بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و فی جریان ذلک فی العبادات عند دوران الامر بین الوجوب و غیر الاستحباب وجهان. خب ما دعو سالهای گذشتمون این بوده که چهارشنبه ها یه روایتی، یه صحبتی، گاهی چند دقیقه‌ای می‌کردیم. حالا فکر می‌کنم برکات خاص خودشم داشت، گاهی دوستان حرفای می‌زدن، نظر می‌دادن. امسال هم بنا داریم انشاءالله اون کار رو ادامه بدیم. دوستانم روایت آماده داشته باشن، یه وقتایی به جای من شماها روایت بخونید و روش گفتگو کنید. اما امروز حالا به مناسبت این حوادث اخیری که تو کشور ما اتفاق افتاد و جدای از همه دشمنی ها و جدای از همه اون چه که حالا شما شنیدید در مورد دست‌های خارجی و داخلی و تأسف بار بودن واقعا بعضی از این وقایعی که اتفاق افتاد، جدای از اینها ما به عنوان یک طلبه، به عنوان یک کسی که در حوزه علمیه مشغول تحصیل هستیم، مشغول کار هستیم، باید ببینیم واقعا از این اتفاقاتی که تو اجتماع ما داره رخ میده چه برداشتی باید داشته باشیم و ما رو لااقل به فکر وادار کنه که چه باید بکنیم. این چه باید بکنیم رو دوستان اگر ما نگیم و روش فکر نکنیم و نریم به سمتش، روز به روز عقب میمونیم، عقب میمونیم از اجتماع و بین خود و خدا. من نگاهم و تصورم اینه که حوزه علمیه خیلی وظایف داشت تو این قضیه که شاید کوتاهی کرده و باید انجام میداد، انجام نداده. حالا چه به عنوان سازمان حوزه علمیه که اون یک قسمت کار معنا، خیلی کار به اون ندارم، و چه به عنوان هر فرد، یعنی من طلبه به عنوان یک طلبه نسبت به این امور وظائفی دارن. واقعا تبلیغ‌های ما چقدر تبلیغ‌های مؤثری است؟ ما ماه رمضان میریم تبلیغ، محرم میریم تبلیغ، بعضی وقتا دهه فاطمیه عرض کنم میریم تبلیغ، تابستان، عید، اربعین، رفت آمد داریم دیگه، بالاخره با مردم سر و کار داریم. وظیفمون واقعا اینجا چیه؟ آیا به وظیفمون عمل کردیم، نکردیم؟ چرا بعضی از جوانهای ما اینجور شدن؟ میتونیم همشو بگیم دست خارجیه یا نه یه مقدارش هم دست داخلیه، یه مقدارش هم دست حوزه است، یه مقدارش هم خب اون عرض کنم جمله ای که فرمود لو کنت فزن قلیل زل قلب لن فزو من حولک رو چی معنا میکنیم ما؟ اگر تو فز غلیظ القلب بودی لنفذ من حولک. الان این اتفاق لااقل تو بعضی از مصادیق افتاده. پیغمبر اکرم که پس فردا روز ولادتشون هست، خب حضرت عرض کنم مبعوث شدن برای چی؟ انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. واقعا یه بحث علمی هستن، یه کسی یه پایان نامه بنویسه، یه نوشته ای داشته باشه، یه کتابی داشته باشه. ما کجاها باید بگیر ببند کنیم، کجاها باید اخلاقی رفتار کنیم، این واقعا جاش کجاست؟ ما تا یه جوانی رو میبینیم آستینش کوتاه، تا یه جوانی رو میبینیم ریششو یه جور زده، تا یه جوانی میبینیم مثلا موشو یه جور، یا یه دختری میبینیم مثلا کم حجابه، بد حجابه، همشون واقعا میتونیم بگیم مغرضن، همشون به لج ما دارن این کارو میکنن، همش نمیشه واقعا اینجوری گفت. بله بفرمایید. خب اون چرا؟ نه اون چرا؟ خانواده ها چرا؟ نطفه حرام چرا؟ مال حرام چرا؟ ببینید آقا، ببینید من میدونید من واقعا دنبال اینم که من طلبه وظیفه خودم رو این وسط بدانم، خیلی مهمه. ما بشینیم هزاری بحث کنیم، هی بندازیم گردن دولت، بندازیم گردن مردم، بندازیم گردن حرام خوری، بندازیم گردن بانک ها، اینا همه نه. حالا عرض میکنم ممکنه شما وظیفتون رو انجام دادید، عرض میکنم ممکنه شخص شما وظیفتون رو انجام داده باشید، اما من الان بحثم کلیه، بحثم فردی نیست. ببین ها باریکلا، الان وظیفمون چیه واقعا؟ چقدر کار کردیم ببینیم اصلا وظیفمون چیه؟ خود این یه کاره. آقا ما الان به عنوان یک طلبه وظیفمون چیه؟ تو تبلیغامون چه کار باید بکنیم؟ تو تبلیغامون چه کار باید بکنیم؟ چه جوری باید با مردم رفتاری کنیم؟ چی باید بگیم؟ چقدر باید مطالعه کنیم؟ ببینید گیر هم سازمانیه به نظر من، هم فردیه، هر جفتش هست. اما ما یه چیزایی اینجا نگیم کلیات ابوالبقایی که خب به درد کسی نخوره. ما الان من همه چیزا رو ول کردم اومدم سراغ خودمون، من و شما. من یه جمله بهتون عرض میکنم آقایون بزرگوار، شما 2000 نفر تو حسینیه تو مسجد نشستن، شما میخواید برید منبر. خب وارد مسجد شدید، وارد حسینیه شدید، رو منبر قرار گرفتید، نیم ساعت صحبت کردید، بعد با آقایون بگید بشینید، آقا بشینید، بعد برید دم در وایسید، مردم که میخوان برن ازشون بپرسید آقا من امشب چی گفتم؟ گفته های من و شما نمیگم اثر نداره، اما به قول آقا خیلی هاشو یادشون نمیاد. اما شما 10 روز برو یه جا منبر توی روستایی، خب؟ ممکنه بعد از 10 روز بپرسی کسی یادش نیاد شما تو این 10 روز چی گفتی، اما مطمئن باش رفتار شما، اخلاق شما، احوال پرسی شما، یه وقتی میگفتن خانوم های قرائتی گفته بود من وقتی مثلا فرض کنید میخوام شهید مطهری رو دعوت کنم منزلم، حالا اون موقع خانومم با استقبال میپذیره، اما وقتی میخوام مثلا فلانی رو دعوت کنم خیلی روی خوش نشون نمیده. بعد دقت کردم دیدم شهید مطهری وقتی میخواد از منزل ما خارج بشه تشکر میکنه از خانواده ما. یعنی یه اخلاق اینجوری آقا رو مردم، ولی اون مردم خانوم آقای قرائتی باشه اثر میذاره. ما تبلیغ که میریم آقایون، منبرمون، ببینید چی عرض میکنم بهتون، منبرمون به نظر من 20% کاره، 80% کار نوع احوال پرسیه، 80% کار نوع چهره شماست تو برخورد با این جوان، نوع رفت آمد شما تو منزلهایی که دعوت میکنن، نوع تشکر شما، نوع ارتباطگیری شما با مردم. جوان تا 2 دکمش اینجا بازه ما اخممون تو پخمامونه. خب این اخ مال چیه؟ این اخ باعث میشه این فردا که میاد یه دکمه بره پایین تر، بخوای دکمهاشو بیاری بالا یه جور دیگه باید برخورد کنی. روی اینا کار کنیم، کار کنیم آقا، کار کنیم، یعنی کار میخواد واقعا. من یه روستاییست شاید 23 24 ساله میرم تو اون روستا تبلیغ، یعنی الانم میرم ها، یعنی ماه رمضان من اونجا بودم. بعد اینا مثلا حالا پیر مرداشون 20 چند ساله که من میرم اونجا، قبل از من یکی دیگه میرفته، قبل از من یکی میگفتن 30 سال میومده تو این روستا. بعد هنوز پیر مرداشون میگن فلانی وقتی میومد اینجا اینجوری عمل میکرد، رفتیم فلانجا این کارو کرد. یه نفرشون نمیگه فلانی اینجوری گفت. حرفا چی؟ یادشون نیست چیه. اما رفتیم خونه فلانی، رفتیم تو باغ فلانی، میخواستیم اینجوری کنیم، آقا اینجوری عمل کرد. یعنی عمل کرد ما اثرش آقایون خیلی بیشتر از بگو حرفامونه. این فقط مال تبلیغم نیست، تو خانوادمون همینه، تو فامیلمون همینه، تو محلمون همینه، با همسایمون همینه. من میگم این وظیفه ماست، این قدرش لااقل وظیفه ماست، کار کنیم، دقت کنیم، توجه کنیم، خودمون رو از مردم جدا ندونیم، خودمون رو بالاتر از مردم ندونیم. رفتار اقتصادیمون، حتی حالا الان طلبا واقعا مشکلات اقتصادی بعضی وقتا فاجعه بار دارن، اما همین الان که بعضیا مشکلات اقتصادی فاجعه بار دارن تو طلبه ها، بعضی از طلبه ها رفتار اقتصادیشون آقایون زننده است. سوار ماشین های کذایی، خانه های کذایی. خب اینا رو کنار هم که حالا سازمان روحانیت جدا، وزارت ارشاد جدا، دولت جدا، اینا همه وظایفی دارن، اما من اون بحثا رو میگم اینجا فایده ای نداره ما با هم بحث کنیم. اونی که فایده داره برای من و شما اینه که ببینیم خودمون چه کنیم. من شخص عرض کنم یک طلبه وظیفه‌مون واقعا چیه، اینو بهش توجه کنیم. فکر میکنم آقا این مردم، آقا همونایی که بعضیاشون متاسفانه میان عرض کنم تو این اعتراضات و بعد وقتا اختشاشات، اینا واقعا نمیشه گفت همشون آدمای خبیثی هستند. بله توشون هست کسانی که حتی ممکنه پولم گرفته باشه بیاد یه کاری انجام بده، توشون هست، اما کجا برخورد فیزیکی، کجا برخورد اخلاقی، اینا باید روشن بشه برای ما، برای دولت ما باید روشن بشه، برای حوزه علمیمون باید روشن بشه، برای برکت این اتفاقاتی که افتاد این باشه که ما یه بازبینی و بازخوانی بکنیم، دولت بازبینی و بازخوانی کنه، حوزه بازبینی. واقعا این کاری که حالا اواخر حرفش هست، من نمیدونم واقعا تو مقام عمل چه اتفاقی داره میفته، حرفش لااقل هست تو این عرض کنم سالهای اخیر که حوزه با آموزش و پرورش داره یه ارتباطی میگیره. واقعا این از اساسی ترین کارهایی است که ما میتونیم انجام بدیم، به شرط که در مقام اجرا هم درست اجرا بشه ها، فقط بحث آمار دادن و یه حرفا نباشه. اگر یه طلبه توانمند تو یک مدرسه بتونه کار اساسی بکنه، این ریشه‌ایه، این سرمایه گذاریه، به شرط که عرض کردم مثل بعد تبلیغامون نشه. رو آموزش پرورش باید کار کنیم آقایون، رو دانشگاه باید کار کنیم. یعنی کار نکنیم آقا آخرش همینه، تش همینه. اگه کار نکردیم این دانش آموز 12 ساله میاد سنگ پرونی میکنه، خودشم نمیفهمه چی کار داره میکنه، خودشم گاهی نمیفهمه. 5 دقیقه باش صحبت کنی ها، اگه آدم عاقل و منصفی باشه میفهمه کارش اشتباهه، اما داره این کار انجام میده. از 12 ساله و 13 ساله یه خبری این اواخر شنیدم، رئیس پلیس نمیدونم کجا گفت این متوسط سن اینهایی که تو این اختشاشات بودن 15 سال بوده. خیلی حرف عجیبی است آقا، متوسط اگه 15 سال باشه خیلی حرف عجیبی است. یعنی مثلا شما فرض کنید از 8 سال داشتیم تا 22 سال به تناسب اگر حساب کنیم، با این بچه 12 ساله چی میفهمه که اومده اینجور سنگ پرانی میکنه؟ چه اتفاقی افتاده؟ این بچه 14 ساله چی میفهمه که اومده این کارو میکنه؟ اینا میخوام عرض بکنم ما وظایف خودمون رو خوب انجام بدیم. البته در کنار ما باید خب هم سازمان روحانیت، هم دولت، هم بالاخره همه اینها باید کار رو انجام بدن. لذا یه مقدارش آقا من عرض میکنم کار علمیه، کار تحقیقاتی است. حتی در مسئله حجاب، حتی در مسئله عفاف، ما گاهی آقا مردم رو اقناع نکردیم. چند تا متخصص بحث حجاب تو حوزه داریم آقا؟ شما بگید چند تا میشناسید شما؟ من که نمیشناسم. متخصص بحث حجاب یعنی یک کسی باشه، خب یک کسی تو حوزه باشه، حالا نمیدونم 100 نفر 500 نفر آموزش دیده باشن، تحقیق کرده باشن، پژوهش کرده باشن، برن بین مثلا فرض کن 100 تا عرض کنم دختر دبیرستانی 18 سال بتونن گفتگو کنن، بتونن بالاخره حرف درست بزنن، حرف منطقی بزنن. این 100 تا که همشون مغرض نیستن، 10 تاشون رو قانع کنن، 5 تاشون رو قانع کنن. چقدر متخصص اینجوری داریم؟ هرچی میگیم کلیات، هرچی بهمون میگن حجاب، همون آیه عرض کنم سرتو بنداز پایین رو میخونیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. خب این قانع نمی کنه این جوان رو، به زبان خودش باید قانعش کرد. من که متخصصش نیستم، شما نمیدونم متخصصش هستید یا نه، تو حوزه چقدر متخصص، اینا تربیت میخواد. حالا اگر سازمان روحانیت هم این کار رو نمی کنه، ماها هر کدوم خودمون تو یه حیطه‌ای، حالا یکی تو حجاب، یکی تو نمیدونم یه وادی دیگری، هر کسی وظیفه خودش رو تو این حیطه‌ها انجام بده، کار کنیم. اگر آقا کار نکنیم، روز به روز و سال به سال، و این اختصاصات نمیدونم شماها عرض کنم بعضیاتون سناتون خب میخوره، از 20 سال 30 سال پیش که همینجور هی میگیرید، 2 سال یه بار، 3 سال یه بار، 4 سال یه بار، اینا بوده دیگه، همیشه بوده، حالا به بهانه های مختلف، یه بار به بهانه مهسا امینی، یه بارم به بهانه بنزین، یه بارم به بهانه گرونی، یه بارم به بهانه یه چیز دیگه، اینا بوده دیگه، یه 4 روز یه بار. این هی هم تشدید میشه، این تشدید شدنش به خاطر همینه که اون اتفاقاتی که در مجموعه کشور باید بیفته به نظرم نمیفته. عمده مسئله اینه که آیون به نظر من به اندازه کافی وقت فکر کردن ندارن، وقت فکر کردن نمیگذارن، وقت فکر کردن نداریم و نمیگذاریم. ولذا تو عمل کردم، توی عرض کنم بعضی از کشورهای غربی ها میگن 70% فکر کنید 30% عمل کنید. ما گاهی 95% کار میکنیم، اگه برسیم 5% فکر میکنیم، اگه برسیم 5% فکر میکنیم. خب وقتی فکر نکردی کار به نتیجه نمیرسه دیگه، کار به نتیجه نمیرسه. و واقعا این فکر کردن ها، این دیدن جوانب، ولو وقت از ما میگیره، اینا کمک میکنه به این که کار عرض کنم خیلی روان و ثمر بخش پیگیری بشه. یه صلوات بفرستید. بفرمایید. این که شک در اصل تکلیفه، چرا گفتن؟ حالا اول همون صفحه عرض کنم اول این جلد که ما شروع کردیم با شک که در اصل تکلیف شروع کردیم، گفتیم شک یا در اصل تکلیفه یا در مکلفون بهه. تازه قبل از اون گفتیم که یا حالت سابقه یقینی دارد یا ندارد. اونی که دارد گفتیم بعدن بحث میکنم، اونی که ندارد گفتیم یا شک در اصل تکلیفه یا در مکلفون به، باز گفتیم مکلفون بهش رو بعداً بحث میکنیم، الان میخوایم شک در اصل تکلیف رو بحث کنیم. بعد گفتیم خب حالا شک در اصل تکلیف یا شبهش حکمیه است یا شبهش موضوعیه است، و اینا رو جدا کردیم اومدیم جلو. اون ساختاری که روز دوم من بیان کردم، نمیدونم تشبیه داشتید یا نه، تو اون ساختار ما بیان کردیم دیگه، این همون اول جلد بیان شد. ما بحثمون تا عرض کنم خدمت شما صفحه 190 و حالا حفظم هم نیست، بله صفحه 195 تا صفحه 195 که موضع اول صفحه 17 بود، شک در اصل تکلیف بود، صفحه 195 شک در مکلفون برو تازه میخواییم شروع کنیم. ها دیگه عرض کردم دیگه، ما تو اون ساختار اگر توجه کرده بودید گفتم، من اون ساختار رو برای همین اصلا گفتم که شما بدانید بحث کجاست. تمی دوم خب این تنبیه میخواد بگه که وجوب اگر نفسی مستقل باشه شک در اصل تکلیفه، اگر نفسی مستقل نباشه از محل بحث ما خارج شد شک در مکلفون به، یعنی اون نفسی مستقل محل کلام ایشونه و الا خب قبلا که تکلیف و مکلفون به رو گفت، اما نفسی مستقل الان تکلیفه یا غیر نفسی و غیر مستقل، یعنی اونجایی که شبهه وجوبیه غیری داریم این رو میخوادشون باز بود.
من احساس کنم استرس بس اینجا هست که من میشه میگم که من در یه بخش از مکلفون به هم قابل به براعت هم برخلاف نشم میگم که
نه، اون رو با و انکانه گفت، اون و انکانه المختار جر بله، اون و انکانه اصل بحثش نیست، اصل بحثش همون خط اوله، محل الکلام فی هذه المساله هو احتمال الوجوب النفسی المستقل، این محل بحث. میخواد بگه وجوب غیری غیر مستقل محل بحث من نیست، جهتش هم همون حرفیه که قبلا زدیم که شک در مکلفون بشه. عرض کنم فعلا که حالا داریم میریم جلو، اگر حذفی باشه که مثلا یه بخش عمده ای باشه متوجه نمیشم. خب عرض کردم، ببینید من جلسه اول عرض کردم، جلسه اول عرض کردم ما بنامون بر این نیست که این حذفیایی که گفتن مثلا از این پاراگراف تا دو صفحه بعد حذف بشه بعد بقیهشو بخونید، بنامون نیست بر اینا، بر اینکه اینا رو حذف بکنید. شما بنا از کنم هست که یه بخشی رو بخونید یه بخشی رو نخونید، حالا اون بخشی رو که نمیخونید گاهی حذفیات این وسطه که من بررسی کردم، یه جاهایی رو نمیگم بررسی کامل قضاوتم ندارم، یه جاهایی که ما بررسی کردیم نظرمون بر این نشد که جنبندی من این نشد که اینا رو حذف کنیم، لذا ما بحث رو میخونیم میریم جلو. حالا یه کسی تو این حذفیات حذف میکنه، یه کسی از اون آخر میمونه، بنا هم داریم بر این که انشالله بریم جلو و برسونیم. ما پارسال هم 120 جلسه اینجا محضرتون بودیم، من یادمه تا شماره 176 ما صوت بارگذاری کردیم، یعنی بقیهش رو با صوت بارگذاری کردیم که دوستان بله بله مال دو ترم بله همینطور عرض کردم دیگه طرح آره نمیرسه، بله نمیرسه، معلومه که نمیرسه کلش، این روشنه که نمیرسه، اما حالا ما میخونیم میریم جلو تا ببینیم به کجا میرسه. البته من تمایلم هنوز اینه، مرکزم من پیگیری کردم هنوز نتونستم، تمایلم اینه که ثبت درسمون بر اساس طرح قدیم بشه، اگر دوستان با مشکل مواجه نشن اگر این ثبت درسمون رو بتونن برگردونن به طرح قدیم، اما اونجا یه مشکلی ما پیدا کردیم، میگن نمیتونید عوض بکنید، باید خودشون عوض بکنن، بعد خودشون هم که عوض بخوان بکنن شما دوباره باید ثبت کنید، یه مشکلات اینجوری داره. حالا فعلا داریم میریم جلو تا ببینیم چی میشه. بعد ببینید ما ترم اول و دوم ادامه میدیم بحثمون رو، یعنی ترم دوم هم اینجور نیست که من ول کنم برم سراغ ادامه، آره اون ترم دوم ما این بحث رو ادامه میدیم، حالا ممکنه مثلا فرض کنید ترم اول و دوم بتونیم این جلد رو تمام کنیم مثلا. آره عرض کنم محضرتون، ببینید دوستان بزرگوار، ما عرض کردیم در شبهات وجوبیه احتیاط رجحان داره و ثواب برش مترتب میشه دیگه، درسته؟ یه حرف رو زدیم. سوال، خوب عرضم رو دقت کنید، آیا رجحان احتیاطی که ما دیروز گفتیم، ترتب ثوابی که گفتیم در مورد عبادات عبادات که میگیم یعنی چی؟ یعنی اونجایی که قصد قربت میخواد. وقتی که دوران امر بین وجوب و غیر استحباب باشه. چرا میگیم وجوب و غیر استحباب؟ چون اگر وجوب و استحباب باشه رجحان چیه؟ قطعیه. وقتی رجحان قطعی شد من میتونم قصد قربت کنم. حالا ولو وجوب و استحبابشو بگو نمیدانم، میتونم قصد قربت کنم، مشکلی نداره. اما اگر امر دائره بین وجوب و کراهته یا امر دائره بین وجوب و اباحه است، اینجا اصل رجحان شرعی برای من قطعی نیست. وقتی اصل رجحانش برای من قطعی نیست، چطور میخوام قصد قربت کنم؟ آخه میدونید قصد قربت نیاز به چی داره آقایون؟ کمکم کنید، نیاز به امر داره. قصد قربت یعنی قصد الامر طبق بیان بعضی از اصولین، یعنی باید شارع امری کرده باشه، امری کرده باشه و من چیکار کنم؟ قصد اون امر رو بکنم، بگم حالا که شارع امر کرده سمعن و طاعتا من انجامش میدم. اگر قصد امر شارع رو کردم قصد قربت کردم، اما اگر شارع امر کرده و من قصد امر شارع رو نکردم قصد قربت نکردم. حالا اگر دوران امر بین وجوب و استحباب باشه امر شارع چیه؟ بگو قطعیه. اما اگر امر شارع قطعی نباشه، مثل اونجایی که دوران امر بین وجوب و اباحه است یا وجوب و کراهته، من نمیدونم شاید مکروه باشه شاید مباح باشه، اونجایی که امر نداره که من چجوری قصد امر کنم، چطور قصد قربت کنم تو عبادات، آیا میشه یا نمیشه؟ آیا این رجحان احتیاط و ترتب ثواب اینجا هم جاریه یا جاری نیست؟ ایشون میگه وجهان. ممکنه بگیم نه جاری نیست. چرا جاری نیست؟ به همین دلیلی که عرض کردیم، چون قصد تقرب عبادت نیاز به قصد قربت داره دیگه. این قصد قربت قصد تقرب یعنی قصد الامر، و قصد الامر در دوران بین وجوب و اباحه در دوران بین وجوب و کراهت نمیشه کرد. امری معلوم نیست وجود داشته باشه که من بخوام قصدشو کنم. شاید امر باشه کمکم کنید، شاید امر نباشه. وقتی امر نباشه من چجوری قصدش رو بکنم؟ ها؟ لذا باید امر حالا یا تفصیلا وجود داشته باشه یا لااقل اجمالا وجود داشته باشه، مثل اونجایی که دوران امر بین وجوب و استحبابه. امر هست اما من نمیدونم امر وجوبی است یا امر استحبابی، اما اصل امر رو میدونم، قصدش رو میکنم، مشکلی نداره. لذا اگر امر محرز باشد چه تفصیلا چه اجمالا کافیه، اگر نباشه کافی نیست. ممکنه کسی بگه آقا، خوب دقت کنید، ممکنه کسی بگه آقا شما گفتید حتی در دوران هم بین وجوب و کراهت هم ثواب مترتبه، بالا اینجوری گفتیم دیگه، یعنی اگر شما احتیاط کنی ولو دوران امرت بین وجوب و کراهت باشه بازم ثواب میبره. خب آقایون هر جا ثواب تعلق میگیره معلوم میشه امری هست، خب قصد همون امر رو بکن، چون ثواب وقتی هست امری هست که ثواب هست، ولی اگه امری نباشه چطور ثواب هست؟ اگر کسی این اشکال رو بکنه، ایشون میفرماید این که ما گفتیم ثواب تعلق میگیره معناش این نیست که امر بهش تعلق میگیره. ممکنه یک چیزی امر داشتنش برای ما محرز نباشه، اما در این حال ثواب به عبد میدونیم میدن. این ثواب رو به خاطر چی میدن؟ این ثواب رو به این جهت به مکلف میدن، به عبد میدن که احتیاطی که کرده انقیاد شرعی به حساب میاد. در واقع عبد مکلف با انقیاد خودش در حکم مطیع قرار میگیره. نمیخوایم بگیم واقعا مطیعه چون نمیدونیم امری هست یا نه، اما در حکم مطیع قرار میگیره. دقت میکنید؟ البته ممکنه یک کسی بخواد خیلی مناقشه کنه، خیلی مته به خشخاش بگذاره، بگه چی؟ بگه آقا شما اسمشو ثواب نذارید، ما حرفی نداریم. ممکنه شما اسمش هم ثواب نذارید، اسمشو بذارید تفضل الهی، چون ثواب رو ممکنه یک کسی بگن آقا در مقابل کاری داده میشه که عبد استحقاق اون ثواب رو با اون کار پیدا میکنه و اون کار باید تکلیف معلوم باشه، لذا ثواب بهش نگید، بگید تفضل الهی، عیب نداره.
حالا اسمش هم نمیخوای ثواب بذاری، ما مشکلی با این قضیه نداریم. نگاه کنید عبارت رو 5 6 خط بخونم. و فی جریان ذالک، ذالک رو به چی میزنید آقایون؟ رجحان احتیاط و ترتب ثواب. در جریان این رجحان احتیاط و ترتب ثوابی که قبلا گفتیم، فعل عبادات، آقایون فعل عبادات یعنی اونایی که نیاز به قصد بگو تقرب دارن. فرق بین عبادت و معامله به لحاظ اصطلاحی همینه دیگه، عبادت اونیست که قصد قربت میخواد، فعل عبادات اونم اند دوران بین وجوب و غیر استحباب. چرا میگه وجوب و غیر استحباب؟ اگه وجوب و استحباب باشه چی میشه؟ میگیم اونجا دیگه امر هست قطعا، ولو اجمالا امر وجود داره و شما قصد امر میکنه، قصد تقربش اونجا مشکلی نداره که. اونجایی که وجوب و کراهته، وجوب و اباحه، اونجا مشکل داریم ما. درست شد؟ خب آیا جاری میشه یا نمیشه؟ وجهان، دو تا وجه داریم. وجه اول العدم، العدم رو کنارش بنویسید. وجه اول آخر صفحه دوستان، 4 سطر آخر داره و یحتمل الجریان، اونجا بنویسید وجه دوم. دو تا وجه داریم. بعضیا میگن نه جاری نیست، یعنی اونجایی که هم دایره بین وجوب و کراهت، وجوب و اباحه است، شما اگر عبادت باشه مسئله، شما نمیتونه قصد قربت کنی. العدم یعنی جاری نمیشه. چرا؟ لان العباده لابد فیها من نیت تقرب المتوقف على العلم بامر الشارع، که متوقف است بر علم بامر شارع، یعنی باید شما علم داشته باشه که شارع امر کرده، حالا یا تفصیلا یا اجمالا. آقایون امر شارع، امر تفصیلیش که روشنه، امر اجمالیش مثل چی؟ مثل همین دوران ام بین وجوب و استحباب. یا خودش مثال میزنه برای اجمالیش، کما فی کل من الصلوات الاربع عند اشتباه قبله. یه وقت شما قبله رو میدونی، اشاره امر به نماز میکنه، وای میشه نماز رو میخونی. خب اینجا میشه چی؟ میشه امر اشاره تفصیلا. اما یه وقت قبله رو نمیدونی، اشاره میگه حالا که قبله رو نمیدونی به 4 طرف نماز بخون. خب این 4 طرف یکیش اون نماز واقعی صحیحه، ها؟ 3 تاش رو انگار شما احتیاطی خوندی، اما بالاخره این امر اجمالی وجود داره برای اینکه شما به اون واقعه برسی، میگه 4 طرفشو بخون. این اجمالا امر داره. علی ای حالن باید امر شاره باشه تا شما بتونه قصد قربت کنه، حالا یا امر تفصیلی یا امر اجمالی. و ما ذکرنا من ترتب ثواب، یه کسی میگه آقا شما خودت گفتی ولو دوران ام بین وجوب و کراهت باشه ثواب هست، هر جا هم ثواب باشه پس امر هست. ایشون میگه نه آقا، و ما ذکرنا من ترتب ثواب علی هذا الفعل، اون چه که ما ذکر کردیم که ثواب مترتب میشه بر این فعل، یعنی فعل احتیاط، لا یوجب تعلق الامر به. فکر نکنه حالا که ثواب داره پس امرم داره، نه، بل هو، یعنی این ثواب، هو رو بزنید به ثواب، لعجل کونه انقیادا للشارع، به خاطر این است که این احتیاط انقیاد شارع حساب میشه. ولعبد مع الانقیاد فی حکم المطیع، با این انقیاد عبد در حکم مطیع قرار میگیره. دقت میکنید؟ عبد در حکم مطیع قرار میگیره. البته بل لا یسما ذلک ثوابا، بلکه چه بسا یه کسی هم بگه اصلا اسمشو شما ثواب نذارید، اسمشو بذارید تفضل الهی، اسمشو بذارید تکرم الهی، اسمشو ثواب نذارید. از چه باب آقایون اسمشو ثواب نذاریم؟ از باب این که بگیم ثواب در مقابل کاری است که عبد استحقاق اون ثواب رو پیدا میکنه، در مقابل کاری که امر داره، امرش معلومه برامون، حالا یا به علم تفصیلی یا به علم اجمالی. سوال دارید؟ یعنی اونایی دیگه امر اجمالی داره، این که ایشون برای اجمالی مثال زد دیگه،
ثوابو داره به خاطر اینکه در اون سه جهت نماز خونه، یا فقط همون جهتی که واقعی
طبیعتاً اگر امر داشته باشه ثوابم داره دیگه، یعنی اگه هر 4 تاش امر داره ثوابم داره، یعنی ممکنه به خاطر سختی کار عرض کنم به اون کسی که یک طرف
نه داشته باشه طرز غرض میشه،
نه نه نه، ببین ما از امر ثواب رو استفاده کردیم، اما اگه ثوابم نداشته باشه شارع به شما چی میگه؟ میگه آقا من به خاطر اون سه تا ثواب بهت نمیدم اما اگه میخوای ثواب اون یکی رو ببری چهار تاشو بخون. ما که میگیم ثواب داره از چه باب میگیم؟ میگیم چون امر به چهار تاش شده، طبیعتاً اگر امر به چهار تاش شده چهار تاش هم ثواب داره. یعنی اون که به یه طرف نماز میخونه یه مقدار ثواب میبره، اون که به چهار طرف نماز میخونه بیشتر ثواب میبره. ما از امر اینو استفاده میکنیم، اما اگه نباشم مشکلی نداره. یعنی شعار ممکنه بگه آقا شما اگه میخوای ثواب اون یکی رو بدم احتیاطاً چهار تاشو بخونی که راهی نداری غیر از این. دوستان بزرگوار، این دعوا چی میخواد بگه؟ من دعوا رو عرض کنم مدفوعتون رو براتون نمیخونم. چرا؟ میخوام روش فکر کنید. ببینید آقایان، ممکنه کسی برای اثبات وجود امر شرعی، برای اثبات وجود امر شرعی اینجوری ادعا کنه، بگه آقا عقل مستقل است به حسن این احتیاط در شبهات وجوبیه، ها؟ ولو در مقابل احتمال وجوب استحبابم نباشه. یعنی اگر وجوب و اباهم باشه، وجوب و کراهتم باشه، عقل چی میگه آقایون؟ عقل میگه احتیاط کردن خوبه. حالا اگه واجبم نباشه حسن هست. حسن احتیاط رو هر عقل سلیمی میفهمه، چون یه طرفش وجوبه دیگه، حالا ولو اون طرفش کراهت باشه، حالا یا اباهه یا کراهت، اما عقل استقلالاً دوستان میگه این احتیاط حسن است. خب عقل اگر گفت حسنه، بگید ما حکم بهل عقل حکم بهش شر، و از این طریق ما بگیم حالا که عقل حکم به حسن کرده پس شارع هم امر میکند، ولو این امر مثلا استحبابی باشه، اما امر دیگه، ولی زمان میتونیم قصد غربت کنیم. اگر کسی یه همچی ادعایی بکنه، یه همچی حرفی رو بزنه، ما چی جوابش بدیم؟ انشالله فردا این یه خط و نیم رو نگاه کنید. و دعوا ان العقل اذا استقل بحسن هازل اتیان، هازل اتیان یعنی اتیان احتیاطی دیگه، عقل وقتی مستقلن حکم میکنه، درک میکنه حسن این اتیان رو، اتیان یعنی همین احتیاط، ثبت به حکم الملازمه على امر بهی شرعن. آقایون به حکم ملازمه یعنی ملازمه بین حکم عقل و ما حکم به العقل حکم بهش شرع. حالا مدفوعتون جوابش چیه؟ انشالله شنبه آخر دعوانا احتیاط میشه مأمورون به، امر شده به احتیاط، احتیاط میشه مأمورون.